بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بزرگان دین ما، چند مطلب رو پشتوانه اعتبار کتاب شریف کافی اعلام کردند. یک مطلب شخصیت علمی و روحی و معنوی نویسنده کتابه، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی. از همین منطقه ری بود و در دیهی حدود 20 کیلومتری شهر ری به نام کلی به دنیا اومد. چون در روزگار او مرکز علمای شیعه، تدریس علمای شیعه و مؤلفین شیعه بغداد بود، ایشون در همون سن جوانی از ده کلین سفر میکنه به عراق، در بغداد در حوزه با عظمت شیعه که از اساتید بسیار مهم و فقهای عظیم القدری برخوردار بود شرکت میکنه. اینقدر امین بوده در نقل روایات که در مقدمه کتابش مینویسه من اون چرا که بین خودم و خدا حجت داشتم که فردای قیامت این قلم زدنم رو بتونم جواب بدم در این کتاب نوشتم. کتابشم به چاپ زمان ما 10 جلد حدود 5000 صفحه و دارای 16000 روایت در تمام مسائل اسلامی. و به خاطر امین بودنش و درست کار بودنش و با تقوا بودنش و دقیق بودن و مواظب بودنش، این لقب رو به او دادن که لقب کمی نیست. البته در اون زمان لقب کمی نبوده و بین صدها نفر عالم واجد شرایط شیعه، این لقب رو به او دادن، ثقت الاسلام. دیگه مسلمین هم نداره، ثقت الاسلام یعنی انسانی که مورد اطمینان و اعتماد دینه. این خیلی لقب مهمی و این لقب نشانگر عظمت تقوایی او، معنویت او، درست کاری او و درست نوشتن اوست. خداوند به من توفیق داده از ابتدای کتاب کافی بخش اصولش رو تا کلمه آخرش رو که حدود 3800 روایت بخونم. علت این که توفیق پیدا کردم بتونم تمام بخش اصول رو ببینم و مطالعه کنم و دقت کنم این بود که حوزه علمیه قم یه بخش عظیم علمیش چند جلسه منو دعوت کردن و به من پیشنهاد ترجمه این کتاب رو دادن. 4-5 تا ترجمه داره، یه ترجمه مال قرن 11 که انشاء اون ترجمه به درد مردم امروز نمیخوره، یه ترجمه رایج هم داره که حدود 60 سال پیش این ترجمه به این کتاب زده شده که هم انشاء زیبایی نداره، هم جا افتادگی داره و هم گاهی اشتباه داره. نزدیک 1 سال طول کشید من با کمک 10 کتاب علمی دیگه این کتاب رو ترجمه کردم. از این 3800 روایت فقط یه روایتش که با میزان روایت سنجی سنجیده شد مردود بود، یعنی قابل قبول نبود، هم سندش عیب داشت و هم متنش عیب داشت. و این خیلی عجیبه که در یک کتاب دو جلدی 1000 صفحه با 3800 و چند روایت فقط یه روایتش متن مضطربی داشته باشه و نشه قبول کرد، که از خدا درخواست کردم عمرم رو مهلت بده این ترجمه رو چاپ شده شو ببینم. خیلی زحمت روش کشیده شده، انشاء زیبایی داره، عالمانه ترجمه شده، تقریبا دقیق ترجمه شده، دارن روی ترجمه 3 تا عالم کار میکنن تا خداوند متعال محبت بکنه و از چاپ دراد و مورد استفاده طلاب، دانشجویان، خانواده های متدین قرار بگیره. این یک علت اعتبار این کتاب با عظمت. و اما علت دوم که به این کتاب اعتبار داده خود روایاتش، یعنی انسان وقتی که روایات این کتاب رو نگاه میکنه میفهمه که اسلام کمالش، تمام بودنش با روایات اهل بیت. اگر روایات اهل بیت نبود ما راحت نمیتونستیم اسلام نازل شده خدا رو از قرآن در بیاریم. ما اون چه که احکام فقهی در قرآن داریم، این احکام با روایات اهل بیت برای ما بیان شده. ما حدود 100 بار در قرآن مجید کلمه صلات رو داریم، اقم صلات، اقام صلاح، اقام صلاح، یقیمون صلاح، اقیم صلاح. اما احکام فقهی این نماز به وسیله کی بیان شده که این نمازی که خدا 100 و چند بار در قرآن فرموده چگونه است؟ خب این رو یه بخشیشو پیغمبر اکرم بیان کردن، یه بخش عمده ایشم ائمه طاهرین، مخصوصاً حضرت صادق و امام باقر، که منظور از این صلات در قرآن چیه. و الا این نمازی که در قرآن نه تشهدش بیان شده، نه عدد رکعاتش بیان شده، نه اینکه نماز حمد داره، سوره داره، رکوع داره، سجده داره، اینا که در قرآن بیان نشده. لباس نمازگزار، مکان نمازگزار، مبتلات نماز، اونایی که عامل صحت نماز، نماز طواف، نماز میت، نماز آیات، اینا هیچ کدومش در قرآن نیست. اونایی هم که در کنار بستر بیماری پیغمبر گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بسته، تا پایه‌گذار جنایت بزرگی به دین خدا بودن. اونا حسبنا کتاب الله رو برای این گفتن که رابطه مردم رو با مفسرین قرآن، معلمین قرآن، آگاهان به قرآن، اهل ذکر که ائمه طاهرین بودن جدا بکنن. لذا چون دست مردم از اهل بیت کوتاه کردن، تمام آیات فقهی قرآن رو با ساختن روایات معانیشو منحرف کردن. معانی روزه رو، معانی نماز و معانی حج و شکل وضو رو، خب اونا با اهل بیت رابطهشون رو قطع کردن. سقیفه بنی ساعده از کجا میتونستن حقایق عبادات، احکام، معاملات، حلال، حرام، مباح رو در بیارن از قرآن؟ خب با چه وسیله‌ای؟ رفتن سراغ عقل خودشونو، من اینجور میفهمم، و رفتن سراغ یک قاعده خطرناکی به نام قیاس. گفتن چون حکم خدا در اینجا اینه و در اینجا ما حکم خدا رو نمیدونیم، پس همون حکم رو روی این حکم میاریم. قیاس یعنی مقایسه، که من در یه جای قرآن یه حکمی رو دارم ولی در 10 جای قرآن توضیح حکم رو ندارم، چی کار بکنم؟ میام همون حکم رو جریان میدم به این 10 تا که امام صادق به ابو حنیفه فرمودن اولین کسی که وارد قیاس شد ابلیس بود، و شما که فقهتون بر قیاس استواره مقلد ابلیس هستید، یعنی دینتون ابلیسیه. حسبنا کتاب الله یعنی قرآن کافیه دیگه، دنبال امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و امام باقر و امام صادق و حضرت رضا اصلا لازم نبرین. این حرفی بود که کنار بستر پیغمبر زدن، و این حرف هم عامل جنایت به قرآن و احکام الهی شد. خب ما وقتی که کتاب کافی رو میبینیم، کمال دین رو، اتمام نعمت رو که روایات اهل بیت از امیر المؤمنین تا امام عسگری در این کتاب میبینیم، یه اعتبارش مال متن روایاتشه که به نظر من هر شیعه یه بار این کتاب رو نخونه جاهل به دینش میمونه، و با خوندن این کتاب آدم معجزه علمی اهل بیت رو میبینه، و میبینه اهل بیت هیچ بیماری فکری و روانی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و معاشرتی نبوده، مگه اینکه راه حلشو نشون داد. این هم یه علت اعتبار. علت سوم اینه که میگن این کتاب کتابیه که به نزدیکترین عصر ائمه نوشته شده. کی نوشته شده؟ 40-50 سال بعد شهادت امام حسن عسگری. یعنی این کتاب شعبه چشمه های علم امام عسگری، امام هادی، امام جواد، حضرت رضا تا وجود مبارک امیرالمؤمنین گلالود نیستش. تو 3800 روایت یه روایت گلالود داره، اون یه دونم در مقابل 3800 تا هیچه و قابل ملاحظه نیست. من به خاطر رعایت امانت این روایت رو هم اووردم، ولی توضیح دادم زیر روایت که این روایت سندش اعتبار نداره، متنش هم اعتبار نداره، حذفش نکردم که به کار مرحوم کلینی دست نزده باشم، چون باید دادم امانت رو رعایت کنه. این مفاتیحی که من ترجمه کردم و انشاء 80 سال پیش آشخبص و به قلم روز برگردوندم، خیلی ها به من میگن چرا در این مفاتیحی که شما ترجمه کردی انشاشو عوض کردی حدیث کسا نیست، سوره روم نیست، سوره عنکبوت نیست. من بهشون میگم که مفاتیح دست نویس مرحوم آشخباس قمی الان موجوده تو مفاتیح دست نویسش. در پایان مفاتیح نوشته خدا لعنت کنه کسی که به این مفاتیح من چیزی اضافه بکنه. خب من باید امانت رو رعایت بکنم، وقتی خود صاحب مفاتیح گفته به لعنت خدا و به لعنت رسول و به لعنت ائمه گرفتار بشه هر کی به مفاتیح من اضافه کنه، خب من تحمل نه لعنت خدا رو داشتم نه لعنت پیغمبر رو نه ائمه رو. اونم یه نفس پاکی داشت، لعنتش هم گیراست، نفرینش هم گیراست. به این علت من مفاتیح مطابق مفاتیح خودش درست کردم و حتی تو فارسیاش هم کم و زیادی نکردم، انشا رو زیبا سازی کردم، نه اینکه حالا یه صفحه رو جور دیگه نوشته باشم، نه، مطالب خودشه ولی با یه انشای زیبایی. این سه مطلب بنا به فرموده بزرگان دین ما اعتبار کتاب کافی رو در بین کتاب‌های دیگری که در این 14-13 در نوشته شده بیشتر نشون میده. این مقدمه رو عنایت فرمودید. حالا یه روایتی عنایت کنید و با دقت این روایت رو لطف کنید از جلد دوم اصول کافی. حالا اون اصولی که من ازش یادداشت کردم چون چند تا چاپ خورده عربیش فارسیش، حدوداً صفحه 464 یا 462 که بار این روایت بسیار سنگین و انسان تا تا عمق این روایت رو نفهمه محال امیرالمؤمنین رو بفهمه. حالا نه اینکه تفصیلا ما امیرالمؤمنین رو بفهمیم، ما اصلا گنجایش اینو نداریم که تفصیلا حضرت رو بشناسیم. پیغمبر می‌فرماید اگه درخت ها قلم بشه، دریاها مرکب بشه، بخوان اون چه در کتاب وجود تو قرار داره بنویسن، مرکبا تموم میشه، نویسنده ها میمیرن، قلم هم خلاص میشه و هنوز آیات کتاب وجود تو باقی مونده. خب این در گنجایش ما نیست. پیغمبر فرمود علی جان کسی جز خدا و من تو رو نشناخت، کتاب فضل تو را. این شعر مطابق با روایت، بعضی شعر را معنی روایت، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این شعر مالی شاعر فارس، فارسی زبان، یه شاعر عربی یه شعر داره، خیلی شعر قیمتیه، واقعا خداوند نور به قبرش بباره. درباره امیرالمؤمنین میگه حیات، کلمه حیات یعنی بعیده، یعنی شما منتظرش نباشین، اصلا نمیشه، امکان نداره. حیات ان یأتی از زمان و به مثلک، بعیده که روزگار مانند تو رو علی جان به وجود بیاره. این الزمان لمثلک عقیمون، رحم روزگار از زاییدن یه علی دیگه عقیمه. جهان منتظر علی دوم نباشه، همین یه دونه رو خدا با این کیفیت و موجودیت ساخته. در جلد دوم کافی صفحه 462 وجود مبارک کلینی از حضرت باقرالعلوم نقل میکنه. بخشی از روایات کافی عمق آیات به وسیله ائمه بیان شده، عمق آیات که حالا من نمونه اگه براتون بخوام بگم خیلی زیاده، شاید دو سه شب طول بکشه. آیاتی هست که ائمه ما از اونایی که در زمانشون ادعای علمی کردن پرسیدن، اونا ظاهر آیه رو بیان کردن، امام دلیل رو برده که حرف نسبت به این آیه به این دلیل یا با این جریان تاریخی باطله، تو خائنه به قرآن. قرآن مجید یه ظاهری داره، همینه که در اختیار ماست، یه باطن اولی داره، همین معانیه که ترجمه زیر آیات نوشتن. باطن اولش یه باطنی داره، میشه باطن دوم، باطن دوم باطن سوم داره، باطن سوم باطن چهارم داره. پیغمبر میفرماید برای قرآن مجید 70 باطن برای هر آیه ای موجود. حالا کی بتونه به این 70 باطن برسه؟ این کار اهل بیت، کار امیرالمؤمنینه، کار وجود مبارک امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفره، کار کس دیگه نی. قرآن تو خونه اینا نازل شده، در بیت اینا نازل شده، اینا خزانه علم پروردگارن، اینا میدونن که در این دریای بی ساحل چه گوهرهایی از معارف قرار داره. امام باقر به نقل کلینی این آیه رو قرائت کردن، به نقل کلینی با سند. خدا به پیغمبر خطاب میکن. واقعا برادران و خواهران، الله اکبر از بار معنوی سنگین این آیه، از کوه تحمل بار معنوی این آیه و باطن این آیه رو نداره. وستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. ببینید دقت فرمودید، دو مسئله در آیه مطرح، خطاب به پیغمبر، امر به رسول خداست، وستمسک، تمسک یعنی چنگ زدن. حالا این چنگ زدن معانی مختلفی داره. من وقتی تو هواپیما میشینم، هواپیما منو از تهران تا مشهد میبره، به من میگن متمسک به هواپیما، یعنی خودت به تنهایی کاری از دست بر نمیاد، باید از هواپیما کمک بگیری، از قطار، از کشتی، از ماشین، برای زنده بودنت باید متمسک به میوه ها، به سبزیجات، به خوراکی ها باشی، برای پوشوندن بدن باید متمسک به لباس باشی. وستمسک حبیب من، چنگ بزن. چنگ بزن در آیه یعنی عمل کن، یعنی همراه شو، بالذی اوحی الیک، با قرآنی که بهت وحی کردم، یعنی تمام زندگی تو قرآنی کن. این یه مطلب، انک علی صراط مستقیم، من خدا شهادت حق میدم، شهادت درست میدم، شهادت حقیقی میدم که تو تمام زندگیت بر اساس صراط مستقیمه. این آیه وستمسک بالذی اوحی الیک، این یه بخش آیه. انک علی صراط مستقیم. خب بخش اول آیه روشنه که چنگ بزن به آیات، در اینجا کلمه تمسک یعنی عمل کردن، معنی دیگه ای نداره، یعنی هماهنگ شدن با قرآن در همه کارات. انک علی صراط مستقیم یعنی چی؟ این صراط مستقیمی که خدا میگه من شهادت میدم، تو بر این صراط مستقیمی چیه؟ این راه کجاست؟ چه راهیه؟ چه کیفیتی داره؟ امام باقر می فرماید میدانید خدا در این انک علی صراط مستقیم باطن آیه چی به پیغمبر میگه؟ انک علی ولایت علی ابن ابی طالب و علی هو صراط المستقیم. حبیب من، کمال تو، کمال دین تو، این که میشه صراط مستقیم، یعنی یه جاده بی عیب، یه جاده بی کم بود، یه جاده صاف، یه جاده‌ای که بنا به روایات از وجود انسان کشیده شده، مستقیم پایانش بهشته. کمال دین تو، کمال وجود تو، تمام بودن نعمت من بر تو اینه که تو با ولایت علی ابن ابی طالب جان و روح و عقلت یکیه. اون راه مستقیم حبیب من علی ابن ابی طالبه، یعنی علی ابن ابی طالب شاهد اینه که تو راهت راه مستقیم. انک علی ولایت علی ابن ابی طالب و علیون، یا انک علی ولایت علی و علیون هو صراط المستقیم. از اینجا به بعد هر کی اومد پیش پیغمبر، در روایات متعددمونه، هر کی اومد، یا مدینه‌ای بود یا مکه‌ای بود یا مال اطراف بود یا مال بین راه بود یا عرب بادیه نشین بود، اومد مسجد و به پیغمبر گفت الحمدلله رب العالمین، معلومه تو سوره هم الرحمن الرحیم هم روشن، مالک یوم الدین هم روشنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین هم روشنه، اما یا رسول الله اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم چیه؟ با اینکه خدا در آیه بعدم توضیح داده، ولی توضیحش توضیح مبهمیه. صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مستقیم صراط اون کسانیه که پروردگار به اونها نعمت ایمان و اخلاق و اعتقاد کامل داد. نه در ایمان کم دارن، نه در عمل، نه در حال، نه در اخلاص، نه در اخلاق. با این که میگه صراط الذین انعمت علیهم، اما خب این انعمت علیهم کیه؟ این که دیگه با قرآن موافقه این روایات. وقتی میگن ما معنی صراط مستقیمو نمیفهمیم، با این که خدا گفته انعمت علیهم، خب این انعمت علیهم کیه؟ هر کی اومد پرسید، پیغمبر یا به خاطر دور نشستن امیرالمومنین اشاره کرد، یا امیرالمومنین بغل دستش بود، دستش رو شانه علی گذاشت و در جواب مردم در اون 10 سالی که مدینه اومدن پرسیدن صراط مستقیم یعنی چی، یا اشاره کرد گفت هذا صراط مستقیم، علی صراط مستقیمه، یا دست رو شونش گذاشت گفت این صراط مستقیمه. یعنی بعد مرگ من هر کی در هر مقام و شأنی دست از دامن علی و امامت علی و ولایت علی و اقتدای به علی برداره افتاده تو کجراهه. این روایت حضرت باب خیلی عجیبه که پیغمبر اکرم کمال دینش، کمال اعتقاد خودش به ولایت امیرالمؤمنین، چرا انقدر سرمایه گذاری شده در آیات و روایات برای معرفی امیرالمؤمنین؟ برای اینکه مردم بعد مرگ پیغمبر دنبال شیاطین نرن، دنبال مکتبای انحرافی نرن، اونایی که دنبال دینن، دنبال عرفانهای کاذب نرن، دنبال دینسازان نرن، دنبال دزدان راه انسانیت نرن. برای این همه سرمایه گذاری شده. لذا بعد مرگ پیغمبر نجات طبق آیات و روایات فقط مال پیروان امیرالمؤمنینه و حدود 10 سال رسول خدا این مطلب رو تکرار کرد، تو کوچه، تو بازار، تو خونه، تو خیابون، رو منبر: یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، قیامت رستگاری مال تو و مال اقتدا کنندگان به توست، بقیه ارزشی پیش خدا ندارن. خدا میگه عذاب کردن ملت‌ها برای من کار شاق سنگینی نیست که حالا فکر کنم از 100 نفر مردم روز قیامت 90 تاشون رو بیرزن جهنم، طاقتشو نیارم و تحملشو نیارم. این با طاقتی و بی طاقتی مالی شما بندگانمه، من نه. من قبل از پیغمبر مؤمنین واقعی به انبیا رو میبرم بهش و زمان پیغمبرم هر کی مؤمن بوده یا مرده یا کشته شده میبرم بهش. بعد مرگ پیغمبرم هر کی بی علی زندگی بکنه میبرم جهنم، باکم نداره، چون دین من علیه، راه من علیه، توحید علیه، نبوت علیه، امامت علیه، قرآن علیه. بی علی یعنی بدون همه چیز زیستن. وستم سک بلذی اوهی الیک انک علی صراط مستقیم. قال علیه السلام یعنی حضرت باقر: انک علی صراط مستقیم، یعنی یا رسول الله انک علی ولایت علی و علی هو صراط مستقیم. خدایا این صراط مستقیم تو از ما و زن و بچه ها و نسل ما نگیر. خدایا ما رو در این راه ثابت قدم بدار. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ علی قرار بده. خدایا قیامت ما رو مورد شفاعت و محبت علی قرار بده. خدایا عید قدیر اختصاص به مسلمانان نداره، عید انسان هاست. عیدی انسان های کره زمین رو نابودی داعش قرار بده، نابودی دشمنان دین و مردم مسلمان قرار بده، عاقبت همه ما رو ختم به خیر کن، تمام گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، خدایا اگه گرفتارن به آبروی علی در برزخ همشونو از گرفتاری نجات بده. به رحمت